بسم الله الرحمن الرحيم ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه اینجا که ظاهرا عبارت به ما تصنعهو دارد در معالم جدیده به ما تزعهو حالا هر کدامش باشه درسته حین تسأل عن طبیب العیون فیقال لک هو جابر فتريد ان ترکز اسمه فی ذاکرتک و تجعل نفسک تستحضره متى اردت فتحاول ان تقرن بینه و بین شیء قریب من ذهنک بله فتقول مثلا ان بالامس قرات كتابا اخذ من نفسي ماخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر فلاتذكر دائما ان اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب و طبیب جابر. خب دیروز عملیه وضع را ایشون تفسیر فرمودن به قرن اکید که واضح کاری که میکنه ایجاد قرن اکید میکند بین لفظ و بین معنا. و وقت قرن اکید ایجاد شد بین لفظ و معنا در ذهن در ذهن مردم قرن اکید ایجاد شد، خود این قانون قرن و قانون اقتران تکوینا احد المقارن یدل علی آخر، پس دلالتش از اون باب میشه. یعنی در حقیقت دلالت وضعی تکوینی شد، روی علت تکوینی شد، منتها این علت تکوینی به واسطه اون کار واضح اقتران حاصل میشه. وقت اقتران حاصل شد بعد خودش قهرن دلالت میاد. دیروز عرض کردم که سه تا قانون و اون قانون های تکوینی که حاکم بر ذهن بشره، خب اونا رو هم که آقایین فراموش نفرمودن. قانون اول از راه احساس هر شیئی انسان تصور میکنه اون شیء را، به چشمش میبیند زید را، این صورت زید در ذهن انسان خطور میکند، یا به گوشش میشنود یک چیزی را، همون چیزی را که شنیده در ذهن انسان خطور میکند، یا یه چیزی را لمس میکنه، دست روش میذاره، به این قانون حس لمس فورا اون ملموس در ذهن انسان خطور میکنه. این قانون اوله. بعد برای توسعه از ذهن بشر که معلوماتش و خاطراتش بیشتر شد، تنها منحصر به راه حس نباشه که هرچی رو حس کنه در ذهنش بیاد و الا چیزی دیگر محال باشه در ذهنش نیاد، نه، اون وقت راه دومی هم برای تصور شی در ذهن هست به نام قانون المشابه یدل علی مشابه. مشابه هم موجب تصور مشابه می شود. بعد از اینم ممکنه به تمام خاطرات بشر کافی نباشد، قانون سوم را خداوند برای رفع نیاز بشر خلقت فرموده است و حاکم بر ذهن بشریت قرار داده، که همون طوری که المشابه یدل علی المشابه، المقارن هم یدل علی المقارن. با این سه تا قانون اون وقت خاطرات ذهن بشر توسعه پیدا می کند، خیلی چیزا میشه در ذهن انسان خطور کند، یا از راه لمس، دوم چی؟ یا از راه مشابه، سوم یا از راه مقارن و تقارن. و واضح کاری که میکنه فقط ایجاد مقارنت میکنه. بعد امروز ایشون میفرماد برای واضح شدن این مطلب که چطور واضح میتواند در یک بار که میگه سمیتو ولدی علیان، با این یه بار بین لفظ علی و اون پسرش همراهی ایجاد کرد، با این یه را این یه بار تقارن قرن اکید بین هر دوتا حاصل شد. میگه میشه ذهن بشر را خداوند این طوری آفریده. مثلا حضرت عالی دیروز یک کتاب مطالعه کرده بودی، خیلی مطالب خوب داشت و مطالب خوب مهمی ازش گرفتی، و اسم اون صاحب اون کتاب فرض که اسمش جابر بود. خب بعد فردا پس فردا مریض شدی، مریض چشم، رفتی پیش دکتر چشم، بله این برای نسخه داد، بعد ملتفت شدی که من باید اسم این دکتر چشم همیشه در ذهنم باشه، هر وقت توجه کنم اسمش یادم بیاد، یعنی از ذهنم محو نشه که فراموش کنم. چیکار میکنی آقا؟ اینجا پیش خود یک قرار میگذاری، میگی خب اسم این طبیب چیه؟ جابر. میگه خب جابر که نام این طبیبه، یادم نمیمونه من چیکار کنم. بعد پیش خود وعظ میکنی یا تصنعو، اینجا عبارت داره، این کار را میسازی، این کار را میسازی، میگی خب همونطوری که این طبیب چشم جابر اسمش، خب اون صاحب کتابی که همیشه اون کتاب را مطالعه میکنم، اسم مؤلف اون کتابم چیه؟ جابره. پیش خود یک قرار میگذاری، این جابر دکتر چشم را مقارن میکنی با مؤلف کتاب، به خاطر که هر وقت بخوای این دکتر چشم یادت بیاد، بعد فراموش نکنی که بابا اسمش چی بوده. خب صاحب کتاب که همیشه در ذهنت هست، اسمش جابره، این با او یک پیوند میزنی در ذهنت ها، میبینی که برای یک بار شما توانستین قرن ایجاد کردین بین دکتر جابر دکتر چشم و جابر در ذهن خودت. منتها این در ذهن خودت دیگه، کسی دیگر اطلاعی نداره. منتها در باب وضع اینه که واضح قرن ایجاد میکنه، هر کی بشنود در ذهنش قرن ایجاد میشه، هر کی این کار واضح را بشنود بین لفظ و بین معنا در ذهن اون آقا قرن ایجاد میشه. اما در این مسئله جابر که اسم مؤلف کتابه و اسم دکتر چشمه، شما پیش خود قرار گذاشتین بین این دوتا قرنی باشه که هر وقت بخواهم دکتر چشم در ذهنم بیاد، از راه تصور صاحب کتاب، صاحب کتاب چون همیشه در ذهنم هست، اون دیگه مح نمیشه، هر وقت اونو تصور کردم اینم یادم بیاد، یه قرار یه پیوند میزنی اسم این جابر دکتر چشم را به جابر صاحب کتاب. اینجا شما دیدین که در یک بار در ذهنت بین این دوتا جابر، جابر چشم و جابر مؤلف کتاب، قرن ایجاد شد یا نه؟ خب این اقتران در ذهنت ایجاد شد بین این دوتا در اثر چه عملی؟ در اثر یک بار رویش توجه کردی و ذهنت رویش کار کرد، به اصطلاح اینه، با او در ذهنت قرار گذاشتی که هر وقت اون را یادم بیاد از راه این تصور کنم تا اون یادم بیاد و یادم نره. پس این کار میشه که با یک در یک شرایط مخصوص اگر بین دو چیز در ذهنت یه بار همراهی شد در شرایط مخصوص، ممکنه این دوتا با هم اقتران دائمی داشته باشه. که انه یعنی این معنایش اینه در ذهنت، این متوازی برای شخص خودت، برای کسی دیگر نیست، که انه در ذهن خودت بله برای اون دکتر چشم این جابره که نام مؤلف کتابه، اینه که انه برایش وضع کردی. این یک نوعی از وضع، منتها این وضع معمولی و وضع متعارف گفته نمیشه. ولی زمی فرماید که تتمه مطلبی دیروز، و نستطیع ان نشبه الوضع، و ما استطاعت داریم، قدرت پیدا می کنیم این که تشبیه کنیم وضع را، علی هذا الاساس، بر این اساسی که واضح ایجاد اقتران می کند بین لفظ و معنا، به ما تصنعه، به اون چیزی که خودت در عمل شخصی خودت می سازی یا در معالم جدیده دارد، به ما تزعه، به اون چیزی که پیش خودت و برای خودت وضع می کنی، نه برای کل. حین تسأل، هنگامی که سوال میکنی، عن طبیب العیون، از یک طبیب چشم، فیقال لکه، برایت گفته میشه که اسم این طبیب عیون جابره، فتورید ان ترکز اسمهو، پس شما اراده میکنی این که مرکز کنی اسمش را، اسمش یعنی در ذهنت همیشه باشد، بسپاری همیشه باشد در ذهنت، که به مجرد ملتفت شدی یادت باشه، این معنای ترکز اسمش، ترکز اسمه فی ذکرتک فی ذاکرتک، میخوای اسمش متمرکز باشد در قوه حافظه حضرت عالی، و تجعل نفسک تستحضره، و نفست را طوری قرار میدی که هر وقت بخواهی نام این دکتر چشم فراموشت نباشه، یادت باشه، مستحضرش باشی. اینه خب کی مستحضر باشی و خطور کنه در ذهنت؟ متا اردت، هر وقتی که بخواهی. بله کسی از سوال کند بنا شد بری، بله کسی از سوال کنه اینجا سراغ داری یا نداره دکتر چشم، فورا بگویی که جابری هست، دکتر چشمی به نام جابر، میخوایی اسمش فراموشت نباشه. خب اینو چیکار میکنی آقا؟ و تجعل نفسک تستحضره، که استحضار کنی، متا اردت، میفرماید اینجاست که در صدد برمیای، فتحاول، در صدد چاره جویی میشی، فتحاول ان تقرن بینه، پس در صدد میشی چاره جویی میکنی این که اقتران ایجاد کنی بین این دکتر چشم که جابره، و بین شیء، و بین چیزی دیگری که او همیشه در ذهنت حاضره،
او دیگر گم شدنی و فراموش شدنی نیست، که او عبارت هست از مؤلف کتاب. بله، میخوای بین این دکتر چشم و مؤلف کتاب یک مقارنت ایجاد کنی، پیش خود یک تصمیمی میگیری، ان تقرن بینه و بین شیء، بین چیز دیگری که او قریب من ذهنک، قریب از ذهنت هست، فتقول مثلا، چجور چاره جایی میکنی که مقارنت ایجاد کنی؟ اینجور میگی، میگه انا بالامس قرأت کتابا، من در روز گذشته قرائت کردم کتاب را، آخذ منی من، بله، اخذ من نفسی ماخذا کبیرا، یا اخذ من نفسی، اخذ کردم از اون کتاب ماخذی کبیری، یعنی مطالب مهمی را از اون کتاب گرفتم. اسم مؤلفه، که اسم مؤلف اون کتاب چیه؟ اونم نگو اتفاقا جابره. میگه خب هر وقت بناشو دکتر چشم یادم بیاد از راه مؤلف کتاب، ایجاد تقارن میکنه بین دکتر چشم و مؤلف کتاب. و به ما این که مؤلف کتاب همیشه دائما پیشت هست، پس هر وقت بخواهی مؤلف کتاب تصور شود، این موجب تصور دکتر چشم میشه. اینجا برای چند بار هر دو تا رو همراه کردی تا در ذهنت مقارنه ایجاد شد؟ یک بار با تصمیم، با تصمیم این که بین این دو تا در ذهنم تقارن باشه. بله، آخذ من نفسی مأخذا کبیرا، اخذ کردم از نفس خودم، یعنی از مطالعات و زحمات خودم، مأخذا کبیرا، مدرک کبیری از اون کتاب گرفتم، که اسم مؤلف اون کتاب چیه؟ جابر. خب حالا که اسمش جابره، فلی اتذکرو، پس برای این که همیشه یادآور بشم دائما این که اسم اون دکتر چشم بله اسم صاحبه کتاب، اسم اون دکتر چشم را یعنی فراموش نکنم، دائما بدانم که اسم اون دکتر چشم چیه، بدانم که اسمش همین مؤلف کتابه. ذالک الکتاب، از این جد پیش خود یک قرار میگذاری و از این راه قرار مقارنت ایجاد میکنی بین دکتر چشم و مؤلف کتاب. هر وقت بخوای او در ذهنت بیاد از راه تصور مؤلف کتاب میاد. اینجا با یک بار مقارنت ایجاد شد در ذهنت بین دکتر چشم و صاحب کتاب. منتهی برای خود ده، کسان دیگر از این تقارن اطلاعی نداره. اما به خلاف این که میگه سمیتو ولدی علیان، اینجا تنها در ذهن شمای واضح تقارن نشده، هر کی این قرار شما را بشنود در ذهنش بین علی و این فرزند شما بگو، هر مخاطبی که بشنود، هر کسی که از این نامگذاری با خبر بشه، در ذهنش تقارن ایجاد میشه بین لفظ و بین معنا. فرقش اینه. بله، دائما ان اسم طبیب العیون هو اسم صاحب ذلك. و هكذا توجد عنها، توجد عن هذا الطريق، یا توجد عن هذا الطريق، ایجاد میکنی از این طریق، یا ایجاد میشود از این طریق، توجد ارتباطا و تقارنا خاصا، من تو جای این تقارن فقط ذهن شما، در ذهن کسی دیگر بین دکتر چشم و مؤلف کتاب تقارن ایجاد نشده، شما با این قراری که پیش خودت گذاشتی تقارن ایجاد کردیم. هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب، که جابر باشد. و بعد ذلك، بعد از آنکه این تقارن را شما در ذهن خودت با این قراری که گذاشتی ایجاد کردی، تصبحو، گردید قادرا، بله گردید شما قدرت پیدا کردین، علا استذکار اسم طبیب، همیشه اسم طبیب را یادآور باشی. چرا؟ به خاطر که مقارنش همیشه موجوده در ذهنت، و المقارنم که موجب تصور مقارن دیگر میشه، پس همیشه اسم طبیب به یاد شما هست. و بعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب، هر وقتی که تصور کنی اون کتاب را. خب اون کتاب با مؤلف کتاب که از باب مشابهه، اونام یک تقارن دیگر هم اونجا هم هست. مقصود اصلی مؤلف کتاب ها، منتها هر وقت خود کتاب را تصور کردی خاناخا مؤلفش، هر وقت رسائل را تصور کنیم، خب خاناخا تصور رسائل ملازمه دارد با تصور شیخ انصاری. و هذه الطریقه و این راه و این طریقه فی ایجاد الارتباط لا تختلف جوهریان، در جوهر و ذاتش مختلف نیست، عن اتخاذ الوضع کوسیلتن، از اینکه وضع را وضع یک وسیله قرار داده برای ایجاد علاقه لغوی. اونا میگفتن در مقابل اون مناسبت ذاتی، اونها هم میگفتن که واضح این وضع را وسیله قرار داده برای ایجاد علقه و علاقه لغوی. ما هم میگیم درسته، واضح این وضع را وسیله قرار داده برای ایجاد علقه لغوی، منتها علاقه لغوی اونها چی میگفتن؟ اونها میگفتن با قرارداد پیدا شده، واضح قرار گذاشته که این لفظ مختص این معنا باشه. ما گفتیم با قرارداد علاقه تکوینی پیدا نمیشه، علیت و معلولیت. بله اون وقت ما میگیم که بله واضح وسیله قرار داده این وضع را برای ایجاد علاقه لغوی، منتها واضح ایجاد تقارن کرده در بین مقارنه در علاقه لغوی و دلالت تکوینن وجود داره. این خلاصه نظری ما میشه. و علی هذا الاساس، و بر این اساسی که ما گفتیم، نعرف ان من نتائج الوضع، از نتیجه این وضع چیه؟ آقا وضع به این معنا ایجاد قرن اکید. هر وقت کسی از شما سوال کرد که مرحوم شهید صدر نظرش در باب وضع چیه، بگو ایشون معنا میکنه وضع را به معنای ایجاد قرن اکید. اگر شما بفرمایید که این قرن اکید وضع با یک بار میتونه ایجاد کند، میگیم بله. چرا؟ چون که در شرایط خاصی هست. از این جهت بینما اگر من در بیان در مقام وضع نباشم، در مقام وضع نباشم، یک بار دو بار پنج بارم بین یک لفظ و یک معنا همراهی ایجاد کنم، با این پنج بار تقارن بینشان موجود نمیشه. ولیکن اگر در صدد وضع باشم، این یک کیفیت خاصی میگن، در این کیفیت و این شرایط اگر باشم یه بار همراهی ایجاد کنم، اون وقت بین این لفظ و بین این معنا هر کسی این کار مرا بشنود، در ذهنش ایجاد تقارن میشه بین لفظ و بین معنا. خب میفرماید که و علی هذا الاساس نعرف، میشناسیم ان من نتائج الوضع، از نتیجه و ثمرات این وضع، بعد از اون که واضح وضع کرد، نتیجه و ثمرات چی آقا؟ انسباق المعنى الموضوع له، این که به مجرد لفظ را بشنود هر کسی که از وضع خبر داره، هر کسی که علم به وضع داره، علم به این تقارن داره بین لفظ ما و جسم سیال، هر کسی که خبر داره که تقارن ایجاد شده، به مجرد لفظ ما را بشنود، خانه‌ها در ذهن جسم سیال تصور میکشه یا نه؟ چرا؟ از بابی که بینشان علیت در ذهن این آقا، تصور اون علت تصور این میشود، منسبق میشود معنای موضوع له. منسبق میگه معنایش نفهمیدیم چیه، یعنی و تبادره الى الذهن، تبادر میکند اون معنا به سوی ذهن به مجرد شنیدن لفظ. چرا آقا؟ اینجا تطبیق دو تا قانون از اون سه تا قانون تکوینی ها، هر لفظی را که بشنویم دو تا قانون از اون سه قانون تکوینی اینجا منطبق میشه. اگر گفتین کدوم؟ اول قانون اولی، خود لفظ ما میم و الف و همزه را بشنویم، خب احساس کردیم به خود این لفظ، احساس کردیم از راه چی؟ شنیدن. این احساس به این شی موجب میشه که خود این لفظ ما در ذهن ما تصور بشه. خب وقتی خود لفظ ما در ذهن ما تصور شد، این لفظ ما هم اتفاقا نگو مقارن بوده با اون جسم سیال، تقارنش سبب میشه که از تصور لفظ ما اون جسم سیال هم در ذهن ما تصور. اینجا دیگر قانونی دومی در کار نبود، اینجا دو تا قانون، قانون اولی اول و قانون سوم. اما در اون لفظی که دیروز عرض کردم، نمیدونم تا آخرش عرض تا رو تطبیق کردم در اون مثال یا نه، چون یادم رفته حالا مجبورم تکرار کنم، اون صدایی را که شما میشنوین، صدای شبیه صدای شیر، اونجا هر سه تا قانون در آن واحد تطبیق میشه ها. چی جور در آن واحد تطبیق میشه در اون قانون؟ اول خودی اون صدای شبیه را میشنویم، خب اون صدای شبیه تصور میشه در ذهن ما طبق قانون اولی که خودش را احساس کردیم شنیدیم، از راه حس فورا در ذهن ما همون صدا تصور میشه، این به قانون تطبیقا لقانون اول. بعد از راه این که چون اون صدای شبیه را تصور کردیم، المشابه یدل علی مشابه، از راه تصور اون صدای مشابه صدای شیر در ذهن ما خطور میکند. میکند یا نمیکند؟ اینم تطبیقا لقانون دوم. بعد از آن که صدای شیر در ذهن ما خطور کرد، میرسد نوبت به قانون سوم. از صدای شیر بله تصور میکنه و خود شیر را. چرا؟ اگر گیر کردی برای اینکه المقارن یدل علی المقارن، صدای شیر با شیر مقارنه یا نه؟ آله گیر کرده آقا، صدای شیر همیشه با شیر مقارنه دیگه. 1,000,000 بار این صدا را که ما شنیدیم دیدیم که شیرم بایش بوده دیگه. بله، از این جهت در اون صدای شبیه شیر هر سه تا قانون در آن واحد تطبیق. و اینم آقای ملتفت باشه، اینا رو که میگیم سه چیز در از صدای شنیدنی اون صدای شبیه شیر، سه چیز در آن واحد در ذهن ما در سه چیز تصور میشه، مقصودم این نیست که یکیش در دقیقه اول، یکیش در دقیقه دوم، یکیش در دقیقه سوم، چون ذهن بشری قوه الکتریکی مغز کامپیوتری دارد. در آن واحد هر سه تا، نه اینکه اول خودی صدا تصور شد، صدای شبیه، بعد از صدای شبیه یک دقیقه بعد صدای شیر خطور کرد، بعد از یک دقیقه بعد از صدای شیر خود شیر خطور کرد، هر سه تا در آن واحد در ذهن ما خطور کرد. منتها بعضشان ما ملتفت نیستیم، اصلا ازش کنه توجه بهش نداریم، با اینکه به دقت عقلی اونم در ذهن ما خطور کرده. این در اون مثل صدای شعر هر سه تا قانون در آن واحد تطبیق می شود. یادتان نرواها. بله به سبب، خب آقام به زبان حالش می فرماید که یاد نرفتن سبب فرع یاد گرفتنه. اگر در اون مقدمه اول گیر بود چی کار کنیم؟ اون وقت هم یاد ما بره یا نره آقا؟ ها؟ بله به سبب تلک العلاقه الذي يحقق، به مجرد شنیدن لفظ به سبب این علاقه، آنچنان علاقه ای که يحققها الوز، که اون علاقه را ایجاد کرده وز. و من هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. و از این بیانی که ما گفتیم وقتی در ذهن من مخاطب وقت شنیدم که فلان زید فلان چیز را برای فلان چیز وضع کرده، یا شنیدم که واضع لغت عرب کلمه ما را برای جسم سیال، و به مجردی که من شنیدم در ذهن من تقارن ایجاد شده بین لفظ ما و جسم سیال. هر وقت این لفظ ما را از طریق حس تصور کنم، فورا خاناخا اون جسم سیال در ذهنم خطور میکنه. اینه میگیم تبادر، خطور کردنی او سبب خطوری این دومی بشه. اینه میگیم چی آقا؟ بگو دیگه. تبادر. و من هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، به تبادر می توانیم استدلال بر وضع کنیم. و جعله علامتا، و این تبادر را علامت قرار بدیم، على ان المعنى المتبادر، بر این که اون معنایی که از شنیدن این لفظ اون معنا فورا در ذهن ما خطور کرد، بفهمیم که اون معنای بگو موضع لیه، لان المعلول یکشف عن العله، برای اینکه معلول کشف میکند از علت، منتها کشفن انیان. در حاشیه ملا عبدالله یا در المنطق المزفر آقایون خواندن که کشف دو قسمه، گاهی کشف لمیه گاهی کشف انی. غرض برهان از سه حالت بیرون نیست، یا از باب تلازم کشف، یا از باب انیه، یا از باب لمی. ولی صاحب منظومه ملا حدیث از واریم میگه برهان و ناب لم و الانی قسم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لم. حالا با اون مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لمش کار نداریم. ملا حدیث از واریم میفرماید که برهان و ناب لم و الانی قسم، برهان ما یعنی برهانی که در تمام علوم میخوایم مطلبی را ثابت کنیم، با برهان، برهان از دو حالت خارج نیست، یا لمیه بگو یا اینی. اینجا چیه؟ اینجا اینی. اینی یعنی چی؟ یعنی اگر علم به معلول پیدا کردیم، ملت متوجه باشن، این علم به معلول موجب علم به علت می شود، نه اینکه در اصل وجود. در اصل وجود بله، علت علم وجود معلول میشه، اگر علت موجود شد معلولم موجود بشه، اما معلول علتی وجود علت نخواهد بود در وجود. ولی در مقام علم میشه علتش باشه، معلول را علم پیدا کنیم، این علم به معلول علت بشه برای علم به علت، این اشکالی نداره. اینو میگن برهان اینی در مقابل برهان لمی که نه علم به علت پیدا کنیم، علم به نار پیدا کنیم که اینجا ناری وجود داره بران که دود در میاد از اونجا، میبینیم از دور که اونجا از این حیات مثلا دود بلنده، خب این دلاله بر معلوم قد پیدا میکنیم که اینجا ناری وجود داره. وقتی قد پیدا کردیم، علم پیدا کردیم که نار اینجا وجود داره، آیا علم پیدا میکنیم که حرارت وجود داره یا نمیکنیم؟ اینه میگن برهان لمی. علا کلین اینجا برهان برهان اینیه. وقتی به مجرد شنیدن کلمه ما این جسم سیال که در ذهن ما خطور میکند، این خطور کردن که او سبب تصور این شده، تصور لفظ ما سبب تصور لفظ، سبب تصور جسم سیال شده، معلول چی آقا؟ معلول چی مطلبی است؟ باریکلا معلول تقارن دیگه، و تقارن را هم گفتیم کار واضحه، تقارن یعنی وضع، ایجاد تقارن یعنی وضع. از این جهت به برهان لمی اینی میفهمیم که این موضوع لشه، این مقارن بایش بوده، و الا اگر این مقارن نبودی چجور این در ذهن ما خود او تصور او چرا سبب تصور این شده؟ معلومه که این مقارنشه، یعنی معلومه که این رو واضح مقارن قرار داده، یعنی وضع برای ای کرده، یعنی این موضوع لشه. عباراتنا شتا. خب بعدم آقایین چون میدونن که حلقه اول فقط یادآوری مسائل علم اصول دیگه، طول و تفصیل درش نمیخواهد، ولذا اینجا در بقیه کتب میدونیم که علائم حقیقت و مجاز یک باب مفصلی ذکر کردن که آیا با چند چیز میتوانیم ما موضوع انله را به دست آوریم، علم به موضوع انله پیدا کنیم. یکیش تبادره، دومی صحت سلبه، سومی اعتراضه، ولی اون اعتراض صحت سلب اونها دارای اشکال بودن، خیلی خوب تمام نیست، ایشان اونها را به کلی حذف کرده، فقط این تبادر را در ضمن یه سطر اینجا اشاره کرد که بفهمین که اون علائم حقیقت و مجاز را ما به کلی اینجا رها نکردیم، یه اشاره ای بهش کرده. ولذا میفرمو من هنا يمكن الاستدلال على البعض بالتبادر وجعله علامتا، قرار بدیم علامت على ان المعنى المتبادر، این معنایی که از تصور لفظ ای تصور شده، بلی هو المعنى الموضوع له، ای هم معنای موضوع له، معنای موضوع له یعنی چی؟ یعنی این مقارنه با این لفظ، این معنا مقارنه، یعنی واضح این مقارن قرار داده، این میشه همون موضوع له. لأن المعلول که تصور او موجب تصور ای شده، یکشف عن العله، کشف میکند از علتش، کشف میکنه که بین لفظ ما و این جسم سیال تقارنه. چجور کشف میکند؟ کشفن انیان، اگر ما از اینجا از راه دور ببینیم که در از اون اتاق داره دود بیرون میاد، دود معلوله، خب علم به دود موجب علم به وجود نار در اونجا میشه یا نمیشه؟ اینه میگن برهان لمی انی دی. لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا انيا، و به خاطر همین جهت که اگر تبادر را ببینیم میفهمیم که این لفظ با همین معنا مقارنه، واضح روی همین معنا کار کرده، و لهذا عد التبادر من علامات الحقیقه. اینم که نگوین حلقه اول اصلا از علائم حقیقت و مجاز بحثی نکرد، بگو بحث کرد، کدومش رو گفت؟ فقط اون دو تای دیگه رو چرا نگفت؟ اونا اولا نیاز به طول و تفصیل داره، و ثانیا معلومم نیست، خصوصا اعتراضش رو که هیچ کسی از متأخرین قبول نداره دیگه، خیلی به درد آقایان نمیخوره. ما هو الاستعمال، خب الحمدلله والمنه، از مرحله وسط تمام شد، واضح با این بله به اصطلاح گیر و دار وظیفه خودش را انجام داد، ایجاد تقارن کرد بین لفظ ما و اون جسم سیال، واضح این کار را کرد و مرد، تمام شد، رفت به جهنم. واضح بعد از اون نوبت رسیده به جامعه، که جامعه این لفظ را در این معنا در این جسم سیال استعمال کند، ببینیم که آقایون جامعه ای که استعمال میکنن چیکار میکنن. واضح که تمام کرد کارش را، کارش چی بود؟ ایجاد تقارن، قرن اکید کرد بین لفظ ما و جسم سیال، به مجرد ایجاد تقارن کرد خودش هم عزرائیل به سراغش آمد، برد به تحت اسفل سافلین جهنم. ما هو الاستعمال، خب بعد از مقام وضع ببینیم استعمال یعنی چی. می فرماد بعد ان یوضع اللفظ لمعنا، بعد از آن که وضع شد لفظ لفظ کلمه ما برای معنا اون جسم سیال یصبح تصور اللفظ، میگردد تصور لفظ علت و سبب برای تصور معنا. و یأتی عند اذن، در این هنگام است که نوبت میرسد میاد دور استفاده، که جامعه من متکلم شمای مخاطب از این کلمه ما چجور استفاده کنیم. ملتفظی؟ من از شما آب میخواهم، یعنی جسم سیال میخواهم. خب وقتی که میخواهم در مقام استفاده کردن که از شما جسم سیال را بخواهم چجور استفاده کنم، چی بگویم تا در ذهن شما اون جسم سیال خطور کند و بفهمید که من اونو میخواهم از شما. میفرماید که بله، بعد میاد در این هنگام دور استفاده از این علاقه لغویه، اون چنان علاقه لغویه ای که قامت بینهما، ایجاد شده بود در اثر عمل واضح بین این لفظ و معنا اون علاقه لغوی ایجاد شده بود. فاذا کنت ترید، هنگامی که حضرت عالی اراده داری، ان تعبر عن ذلك لشخص آخر، این که تعبیر کنی از این جسم سیال برای شخص دیگر، من میخوام برای شما تعبیر کنم جسم سیال، یعنی شما میخوام الان تشنه میخوام آب بخورم جسم سیال. اول با این تکلمت از راه سمعی، بصری یا سمعی؟ از راه سمعی خود کلمه ما را در ذهن مخاطب تصور دادی، تصور کرد دیگه، چون احساس کرد، احساس را گفتیم علت برای تصور. وقتی که لفظ ما را اون آقای مخاطبت تصور کرد، اون وقت این تصور لفظ ما یدل علی المقارن، موجب تصور مقارنش میشه. مقارنش چیه؟ جسم سیال دیگه. میفهمد که شمای متکلم جسم سیال را خواستیم. و تجعله و قرار بده مخاطب را که یتصوره فی ذهنه، تصور کند این معنا را در ذهنش، جسم سیال را در ذهنش تصور کند و خطور کند این جسم سیال در ذهن آقا. چیکار میکنی آقا؟ بگو. یا وقتی یه مشت آب را میگیری میزنی به صورتش، خب که خود آب که معنایه، خود آب را حس کرده، از راه چی گیر کرده آقا؟ دیدن کجا بود؟ لمس. وقتی با آب زدی یه مشت آب زدی به صورتش، خب این آب را در پیشانیش لمس کرد، از راه لمس قهرن این جسم سیال در ذهنش تصور شد. یک راه تصور دادنش اینه که متکلم از این را چیزی به کلام تکلم نکند، فقط خودش را. یا مثلا میخوایی که خطور کند معنای نار، این آتش خارجی، خب اینو میخوایی در ذهنش خطور بدهی، یه وقتیست که کاری به لفظ نداری، چیکار میکنی توی متکلم؟ خودی آتشو میگی روی دستش بذاری. وقتی او حس کرد به نار، از راه حس قهرن این نار در ذهنش بگو خطور میکنه. یه وقتی نه، این کارا نمیکنی، میگه آقا اذیت میشه، از راه تلفظ به کلمه نار میخوای اون واقع نار را این آقا تصور کنه. بله، فب امکانی که امکان دارد برای حضرت عالی، ان تنطق بذلک اللفظ، این که نطق کنی به لفظ ما یا به لفظ نار، الذی اون چنون لفظ مایی که گردیده سبب و علت برای تصور معنا. و حین یسمعه صاحبک، و هنگامی که این ما را مخاطبت بشنود، یعنی خب وقتی شنید، اول در ذهن این مخاطبت چی تصور میشه؟ خود لفظ به قانون اول از راه احساس. بعد از آن که اون لفظ در ذهن تصور شد، در ذهنت آمد اون لفظ، اون لفظ در پی دارد چی را؟ تصور معنا را از باب قانون سوم. بله، صاحب ينتقل ذهنه الى معناه، ذهنش به معناش چی میکنه؟ منتقل میشه به حکم علاقت سببیه، یا بگو به حکم قانون قرن اکید بینهما. و یسمى استخدامه، و این کاری که تو کردی که خواستی اون جسم سیال در ذهن مخاطبت خطور کند، گفتی جئنی بال ما، تلفظ به ما کردی. این کارت را چی میگن در عرفا؟ میگه این کارم را استعمال میذارن اسمش. و بله، و یسمى استخدام کلفظ، و نامیده میشود استخدام کردن حضرت عالی که متکلم هستی، که این لفظ را استخدام کردی. و اینم به چه قصد استخدام کردی آقا؟ نه به قصد زنزن، بلکه به قصد چی؟ به قصد این که مخاطبت یه چیزی در ذهنش خطور کند بفهمد ها، به این قصد، به قصد خطور دادن معنای این لفظ در ذهن سامی، این کارد را و این تلفظت را بله در عرف اسمش میذارن استعمال. فاستعمال اللفظ فی معناه، از اینجا معنای استعمال رو فهمیدیم آقا. استعمال لفظ یعنی چی؟ اینه دیگه ها. اگر کسی از شما سوال کرد که استعمال چیه، در حلقات تعریفش اینه بگو در جواب، یعنی ایجاد شخص لفظن، ملتفظی شمای متکلم، ایجاد کنی تلفظ به ما را، یعنی تلفظ کنی، تلفظ کنی به ما، این استعمال. چرا تلفظ کنی به ما آقا؟ بگو لکی یعد، لکن اشتباه ها، عباراتتان رو درست کنین، لکی یعد ذهن غیره، بله مهیا بشد، یعد ذهن غیره، مهیا بشد ذهن غیرش، غیر این آقا کیه؟ غیر این گوینده میشه مخاطب دیگه سامه، تا اینکه مهیا بشه ذهن این مخاطب للانتقال الى معناه، تا از راه شنیدن این لفظ تصور کند، خطور کند معناش رو که جسم سیال باشد. و یسمى اللفظ مستعملا، لفظ مستعمل گفته میشه، بله، والمعنا مستعملا فی، مستعملون فی گفته میشه. و اراده المستعمل، متکلم که این کار را اراده کرده، خواسته این معنا در ذهن طرف خطور بکنه، این اراده متکلم چی گفته میشه آخه؟ و اراده المستعمل اختار المعنا فی ذهن السامع عن طریق اللفظ، و این که اراده کرده مستعمل و متکلم که خطور بدهد معنا را در ذهن مخاطبش از طریق تلفظش، این اراده مستعمل را ارادتون استعمالیه میگن، یعنی با این استعمالش متکلم چرا اراده کرده آقا؟ بگو اراده کرده که به طرف بفهماند که من اون چیزی معنای اینه اراده کردم، یعنی این لفظ را در همین معنایی که در ذهنت تصور میشه من در اون معنا اراده کردم، اون معنا را از این لفظ من مخاطب متکلم اراده کردم، اونو میگن اراده استعمال. بعد پشت سر این آقا شما با این لفظ این معنا را اراده کردی، درست برای مخاطبت اراده استعمالی شما معلوم شد، مخاطب قسم میخورد، میگه قسم به حضرت عباس که متکلم از این لفظ این معنا را، یعنی این لفظ را در این معنا استعمال کرده، یعنی در مقام استعمال این معنا را اراده کرده، اما در مقام جدم این معنا را اراده کرده یا هدف جدیش غیر از اینه، اون دیگه فرق میکنه. مثلا در زید کثیر رماد، با اراده استعمالی مخاطب وقتی این لفظ را شنید از من میفهمد که من زید را در اون ذات خارجی، کثیر رماد را هم کثیر در کثرت، رمادم در خاکستر، به این معنا اراده کردم، این اراده استعمالی منه، در اراده استعمالی من متکلم گفتم زید خاکسترش زیاد، ولیکن مراد جدی من همینه که واقعا خبر از کثرت خاکستر میدم یا خبر از سخاوت میدم، او میشه مراد جدی، این میشه مراد استعمالی. خب آقای ملتفتن انشاءالله مختصرم خواندن دیگه، در باب کنایه در زیدون کثیر الرماد بین علما بحثه که زیدون کثیر الرماد در سخاوت استعمال شده یا در کثرت خاکستر، بگو در سخاوت استعمال شده، قرینه هم وجود داشته باشه، 100 تا قرینه هم، بحث در اینه که در مقام استعمال در کدامیش استعمال شده، اگر گفتیم در خود سخاوت استعمال شده اون وقت اراده استعمالی هم سخاوت میشه، همونطوری که اراده جدی متکلم سخاوت، خبر دادن از سخاوت زید، اراده استعمالیش هم خبر دادن از سخاوت زید، اون وقت این میشه مجاز. ولی زایه عده از علما گفتن که کنایات داخل مجازه و او علما علمایی بوده که نظرش با نظر شما یکی بوده، یعنی نظری درستی نداشته، نظر تحقیق در علما اینه که نه در کنایات داخل حقیقته، داخل حقیقت یعنی چی؟ یعنی کثیر رما در چی استعمال شده؟ در کثرت خاکستر، که همون معنای موضوع نشه، منتها در او استعمال شده به اراده استعمالی، در او استعمال شده به این معنا که من مخاطب از این کلام متکلم میفهمم که متکلم کثیر را در کثرت استعمال کرده، اما مراد جدیش کثرت یا مراد جدیش سخاوت اون کاری نداریم، گفتن لازم و پی بردن به ملزوم او از اون بابه، لذا اراده استعمالی بله حقیقت و مجاز بودن دائر مدار اراده می باریکلا. خب این اراده استعمالی اسمشه و یحتاج کل استعمال الا تصور. خب مستعملی که میخواد استعمال کند لفظ معنا رو تصور میکنه یا بی تصور استعمال میکنه لفظ در معنایی؟ بگو. میگیم اگر مستعمل عاقله، بگو، و باید تصور کنه تا استعمال کنه، درست یا نه؟ در ذهنش اول این لفظ معنا حاضر میشه یا نه، که بعد ذهنن تصمیم میگیره که این لفظ رو در این معنا استعمال کنم. اگر عاقل نیست، دیوانه ای که اصلا استعمال نکرده، همون لفظ رو همون جوری گفته دیگه، بی استعمال و بی اراده معنا. ولذا میفرما یحتاج کل استعمال الا تصور المستعمل، نیاز دارد هر استعمالی به این که تصور کند شخص مستعمل. چرا تصور کند؟ لفظ را ول معنا و هر دو را تصور کند. غیر ان تصوره للفظ، منتها تصورش برای لفظ یکون عادتا على نحو لحاظ العالی، تصورش لفظ را عادتا بر نحو لحاظ عالی. خوب توجه کن، هنگامی که به بچت امر میکنی میگی آب بده، خوب توجه کن، در اون هنگامی که به بچت امر میکنی میگی آب بده، در اون هنگام تو چیکار کردی؟ یک لحظه با خود باش، خودت را ببین، بررسی کن چیکار کردی. بگو. گیر کرد آقا، چیکار میکردی اون وقتی که به بچت گفتی آب بده؟ ها؟ در همون لحظه ای که میخوای تکلم کنی به بچت میگه آب بده، این لفظ الف و آ و ب همزه و اینا را تصور کرده و اون جسم سیال را هم تصور کرده، نیازی هم بهش داشته، از این جهت گفته آب بده. منتها تصور و خطور کلمه آب الف و همزه و ب، این تصورش تصور عالیه، یعنی ای در بغل اون جسم سیال، در حقیقت هدف اصلیت اینه که اون جسم سیال که معنای آب باشه او رو تصور کنی، در بغل او، در ضمن او، در سایه او، در تحت عنایه او، در تحت استعمار او کلمه آبم تصور شده. منتها ممکنه شما بهش توجهی نداشته باشی. اینه میگن تصور بگو عالی. عیناً نظیرش که خیلی پروازه در این آینه ای که در تاخچه خانه هست، سر رفت اونجا میخوای به این آینه نگاه کنی، خب هدف چیه؟ میخوای کی رو ببینی؟ در عین حالی که نظرت اینه که خود را ببینی، این نظرت به خود، نظری به آینه گفته میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس به دیوار نگاه کن، خود را ببین. عجیب گیری کردم ها. هم میخوای در این آینه صورتت را ببینی، نظر میکنی به آینه یا نمیکنی؟ خب این نظرت نظری به چی گفته میشه؟ نه، به هدف اصلیت. این نظرت اینه که امامت را ببینی، که کچه پیچه چیه؟ اصل نظر، هدف اصلیت از این نظر کردن، نظر به صورتته، صورتی که بله، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الى الان. میخوای اون صورت خوشگله را ببینی، ولیکن در این حال این دیدنت که به آینه نگاه میکنی برای که صورتت را ببینی، همین دیدنت، دیدن صورت گفته میشود به هدف اصلی، و در این حال دیدن آینه هم گفته میشود، منتها دیدن آینه دیدن عالیه، یعنی فدای دیدن صورته، ولی در تمام توجه هم به دیدن صورت تا دیگه، با این کاری نداره که آینه چجوریه، آینه آینه دیگه، صورت نازنینه که میبینی. بله. و یحتاج که فرددناه الى اسفل السافلین و یحتاج کل استعمال الى تصور. اینو خوندم ها. و المعنا غیر ان تصور اللفظ یکون عادتا على نحو لحاظ العالی، این تصور لفظ و خطور لفظ در ذهن متکلم بر نحو لحاظ عالی مرآتیه، یعنی نظر تصور لفظ که انه مثل نظر به آینه، یعنی فراموش شده بهش توجه نداشته شده، و تصوره للمعنا، و این که خطور میکند معنا در ذهن متکلم حین تکلم على نحو لحاظ و نظر الاستقلالی، فهما کالمرآت و صوره، این دوتا لفظ و معنا در عالم ذهن مثل آینه و صورت است در عالم خارج، فکما تلحد المرآت یا تلحد المرآت لحاظ میشه، یعنی نگاه میشه، مراد از لحاظ آینه تصور آینه نه، بلکه آینه چون امره خارجی میخوای صورتت رو ببین؟ بله. نگاه میشه به آینه، منتها نگاهی به آینه و انت غافل عنها، و حالا که تو غفلت داری که من این نگاه هم نگاهی به آینه یه، میخوای خود را ببینی نمیخوای آینه را ببینی. و انت غافل عنها و کل نظرک و تمام همک و هدفک چی آقا؟ اگر گفتی نظرک و دیدک الى جمالک الى السوره کذالک تلحظ اللفظ یا تلحظ لحاظ میکنی. این لحاظ لفظ به حسب عالم ذهن، در عالم ذهن وقتی که میخوای تکلم کنی باید اون لفظ هم در ذهنت خطور کند، معنا هم در ذهنت خطور کند، ولی همون معنا که در ذهنت خطور کرده همون خطور معنا در زیرش به عنوان مندک و فانی تصور لفظم هست. و کذالک تلحظ اللفظ به نفس طریقه، لحاظ میکنی یا لحاظ میشود لفظ، باید لحاظ بکنی بهتره ها که مخاطب باشه. تلحظ اللفظ لحاظ میکنین شما لفظ را به نفس طریقه، به همون طریقه ای که آینه را نگاه میکردی لفظ را هم در ذهنت به همون طریقه تصور میکنی. بما هو مرآتون المعنا و انت غافل عنه، و حالا که تو توجه نداری که من کلمه الف و در آب، اگر فارسی بگوییم کلمه الف و همزه و ب را، من این سه تا کلمه این سه تا لفظ را من تصور کردم، بهش توجه نه. تمام هدفت توسط تصور جسم سیال، ولی خانه‌ها در ضمن تصور جسم سیال این سه تا کلمه هم ناخودآگاه بگو تصور شده. و انت غافل عنه و کل نظرک الى المعنى. فان قلت، اینجا یه اشکال عجیبی وارد میشه آقا. اشکال چیه؟ از این طرف میگه لفظ رو تصور خطور کرده در ذهنت، از این طرف میگه شما غفلت دارین. چیزی رو که ما غفلت داشته باشیم امکان داره در ذهن ما تصور بشه آقا؟ این برای اولین بار در تاریخ شنیدیم یه چیزی ما غفلت داریم در عین حال خطورم در ذهن ما کرده. خطور یعنی بهش التفات داشته باشیم. اگر غفلت داریم معنیش اینه که تصور نکردیم. این چه فرمایشش که فرمودین که لفظ تصور شده، کلمه الف و ب و حمزه در ذهنت، ولی در عین حال تو ازش غافلی. این چی جور شد؟ از قبیل کوسه رشپهن شد. فان قل کیف الحظ اللفظ، چگونه من تصور کنم لفظ را در ذهنم و انا غافل عنه، و حالا که من غفلت دارم ازش. ها لیس هذا، هل هذا الا تناقض، آیا غیر از تناقضی چیزی دیگره؟ این تناقضه. از این طرف میگه تصور کردی لفظ رو، خب اگر تصور کردم یعنی من بهش التفات بگو دارم. از این طرف میگه غفلت داری یعنی من تصور نکردم. اجابو که اگه این اشکال بفرمایی، علما هم به جواب میدن به ان لحاظ لفظ المرآتی، لحاظ لفظ مرآتی معنایش این آقا افناء للفظ فی المعنا، فانی کرده این لفظ را در معنا، یعنی از خود این دیگر وجود مستقل و تصور مستقل نداره، همون تصور معنا گویا اینم تحت پوشش قرار داده. این معنای تصور چیه؟ مرآتی. تصور مرآتی معنایش اینه که اونی که شما توجه دارین و تصور کردین و در ذهنت خطور کرده معنایه، و این تصور معنا و خطور معنا در ذهن دارد، در بر دارد، یا بگو در شکم دارد تصور بگو لفظ را. این معنای تصور اجمالیه. تصور چی؟ فنایی. بله. لحاظ لفظ مرآتی افناء للفظ، فانی کردن، فدا کردن مر لفظ است در معنا. ای انک تلحظه مندکن، تصور کرده لفظ را منتها نه مستقل که الف یادت باشد، حمزه یادت باشد، کلمه ب یادت باشد، نه اینجوری لحاظ نکرده، بلکه مندک لحاظ کرده در معنا. و به نفس لحاظ المعنا، همون خطور معنا را گویا خطور این لفظ میدانیم. و هذا نحو من لحاظ شیء فانی فی شیء آخر، و این نحو از لحاظ شیء که در حالت فانی باشد در شیء دیگر، یجتمع مع الغفلت بگو انهو، با این که جمع میشه با کما این که در مثال آینه هم وجدانن همینجوریه. گاهی انسان کار سریع دارد، میخواد زود از خانه اش بیرون بره، بله لباسی میپوشد و اونجا آینه هست، میخواد که هنوز با صورتش با آینه با آینه نرسیده، میخواد جمعو جور کنه، یک نگاهی تندی میکنه و در این وقتی که با این سرعت یه نگاه میکنه ببینه عمامه چجوره، قسم حضرت عباسی بده آقا را که الان یادت هست که تو با آینه نگاه میکنی؟ اصلا تا نگاه کردن به عنوان آینه اصلا یادش نیست، اون که تمام توجهش از چیه؟ عمامش رو میخواد نگاه کنه که خوب بسته شده یا نه، هیچ توجه ندارد که این نگاه من نگاهی به آینه یه، تمام توجهش اینه که این نگاه من نگاهی به عمام. ولی در این حال اگر بررسی کنیم دقت کنیم میبینیم که همین نگاهی به عمامه در پی دارد، در شکم دارد نگاهی به آینه، برای اینکه اگر با آینه نگاه نکند به دیوار نگاه کند، این نگاهی به دیوار نگاهی به عمامه گفته بگو نمیشه. و خب ای که درست شد و علی هذا الاساس، و بر این اساس، بر کدام اساس آقا؟ که انا زبان حالش اینه، بر این اساسی که هنوز هیچی فهمیده، ذهب جماعت کصاحب الکفایه، مثل صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه رحمه الله، ذهب الى استحالت استعمال لفظ فی معنیین، گفتم محال استعمال بشد لفظ در دو معنا. اونجا در باب مشترک، بحث مشترک یک بحثی است، اول بحث میکنن علما آقا ما در لغت عرب مشترک داریم یا نه، یا بله، مثل چی؟ مثل عین، هم برای تلاوت شده، هم برای نقره، هم برای چشم، هم برای چشم، که تا 70 معنا رو برایش حساب کردن. خب این شد لفظ مشترک. سوال دوم، این لفظ مشترک در آن واحد در دو معنا میشه استعمال شود یا نمیشه؟ بحث مفصلی است، صاحب معالم گفته جایزه ولی مجازه، صاحب قوانین گفته جایز نیست ولی ممکنه، ولیکن چون رخصت واضح نرسیده جایز نیست. صاحبی که وای میفرماد نه، نه جایزه، نه بگو نه ممکن، اصلا محاله. از صاحبی که وای سوال میکنیم چرا محال آقا؟ میفرماد به خاطر همین که در حین استعمال لفظ در معنا باید اون لفظ تصور بشد یا نه، منتها چی جور تصور؟ فانی در معنا. خب اگر در دو معنا استعمال کنیم، معناش اینه که در آن واحد این لفظ را در یه استعمال در دو معنا فانی کردیم و در ضمن دو معنا تصور کرده باشیم، در آن واحد یک شی دوبار قابلیت تصور را نداره. در آن واحد بله، ذهن بشر چنون قدرت داره که در آن واحد 10 چیز را تصور کنه، مثل راننده. آقا گیر کرد، تصدیق رانندگی که داری ها، اون تو پایه زیر صفر مثلا فرض و فرماین ها پایه دو. خب این آقای راننده در حال رانندگیه، کار رو که با دستش انجام میدهد، این اعمال دست رو تحت کنترل و تصور دارد یا نه؟ مجانن چی از رای جنون انجام میدهد؟ بگو تصور داره دیگه، که اون چی داره چی میگه، اون از چی داره کلاج؟ کلاج رو عوض میکند، کلاج دو، کلاج سه، نه اون چیزی دیگه می دنده میگن آقا، ما را اقراعی به جهل کردی آقا. بله خب اینایی که عوض میکند به این عمل دستش توجه داره، یعنی عمل دستش را الان در ذهنش تصور کرده. خب با پایش هم اون چی رو میگیره فشار میده، اون چیه؟ ترمز را فشار میده، این عمل پاش را هم الان تصور کرده، با چشمش هم میبینه که یا از اونجا گربرد میشه یا انسان نخوره ماشینم به اون. خب اینا هم اینجا هم یا اون میگه مثلا که بله اون میبینه، وقتی که دید الان گفتیم دیگه قانون احساس، وقتی اون دید اون شی در ذهنش خطور کرد یا نه، چند تا مخطور شد در ذهنش، عمل دست، عمل پا، عمل چشم، در این حال آقا صحبت هم میکنه با اون بر دستیش، خصوصا اگر رفیقش هم باشه دیگه، چی صحبتای شیرین. این کلامی که میگه، ما الان گفتیم مستعمل چیزی که میگه باید معناش رو تصور کنه، پس لفظ نفس این آقای راننده در آن واحد چند چیز رو در آن واحد تصور کرد، این قدرت رو دارد نفس بشر، برای اینکه نفس بشر یک مقدار تجرد دارد، به مادیت وابستگی ندارن، که میگن جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، روح بشر بقاءً مجرده. وقت مجرد بود، شیء مجرد در آن واحد 10 چیز 20 چیز را میتواند در خود نگه دارد. این از اینجا. ولی اونی که محاله اینه که در آن واحد یک شیء را دو بار نمیتواند نفس ما تصور کنه. در آن واحد، در دو آن میتواند. من زید را در آن اول تصور کردم، صورت از زید در ذهنم آمد یا نه؟ خب بعد اینو ول کردم، در آن دوم دوباره تصور کردم، خب اون صورت اولی رفت از ذهنم، صورت دوم برای زید در ذهنم آمد. اما در آن واحد دو صورت در ذهنم از زید بیاد، این محاله، این امکان بگو نداره. از اینجا صاحبی که فایده گفته استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجوری میشه، این محاله. خب این اشاره به اون شد که شما نگوین در حلقه اول بحث استعمال مشترک در اکثری از معنا نیامده. این یک سطر نیم سطر آمد ها. گفت صاحب کفایه گفته که استعمال لفظ در اکثری از معنا ما حالا به خاطری که این لازم میاد دو تا تصور و برهانی، اونی که فعلا مانده همینه، اون چیزایی که صاحب قوانین و صاحب معالم گفته بود اونها باطل شده، لذا ایشان اونها رو اصلا بیان. اگه ببین چقدر لب و لباب مطالب و اصولی را ایشان اینجا خلاصه کرده. اونایی که به درد خور نیست، هیچ نیازی نیست که در حلقه اول اونا را بخوانی. اینم بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. اون جلوی هم بحث تبادر، اونم بحث وضع، اونم بحث استعمال، همه شانا در یه صفحه بگو تمام که. خب رحمه الله الاستحاله استعمال لازم معنی این بذاری که لان ها دایت تطلب، این استعمال عین در دو معنا طلب می کند، افناء لفظ، فنا کردن لفظ را در این معنا که طلا باشد و در اون معنا که نقره باشد، فانی کنیم. ولا یعقل افناء الشیء الواحد، و معقول نیست فانی بشد شیء واحد مرتين فی ارض واحد. فانی بشه یعنی لحاظ تصور مرآتی، هم در بغل اون معنا تصور بشد، هم در بغل این معنا. این معنای افنایه، دوبار در آن واحد امکان نداره. فا این قلت، اگر شما بگوین که نه من یه طور میتوانم این را در دو معنا استعمال کنم، آقا اون چیه؟ اینجوره، به امکان من است ان اوحد بین المعنیین، بین طلا و نقره وحدت ایجاد کنم. معلوم شد؟ ولو در هفته وحدت نباشه، خب من بین طلا و نقره وحدت ایجاد میکنم. به ان اکون منهما، از این طلا و نقره میسازم معنا مرکبا واحدا، یه معنای مرکبی که اون معنای مرکب واحد مشتملا علیهما، مشتمل بر هر دو باشه. مراد از این جسم حدیدی را اراده میکنم. ملتفدی؟ خب جسم حدیدی هم طلا را شامله، هم نقره. طلا و نقره جسم هست یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. آقا خیال میکنه طلا و نقره جسم نیست. جسم دیگه. جسمش جسم چیه؟ فلزی بگو دیگه حالا. حدیدی نگو، بگو فلزی. جسم فلزی. میگم جین بالعین، برای من عین بیار. یعنی چی؟ جسم فلزی. خب جسم فلزی طلا رو شامل میشه یعنی؟ پس معلوم شد که طلا رو هم اراده کردم. جسم فلزی نقره رو شامل میشه یعنی؟ پس معلوم شد که نقره رو هم اراده کردم. اینجور که استعمال لفظ در دو معنا اشکالی نداره، میفهم بله این اشکالی نداره، ولیکن از مانحنفی خارج شد. مانحنفی این بود که در دو معنا مستقلا استعمال کنم، یکی در یه معنا استعمال شد، در معنای چی؟ جسم فلزی. منتها این مجازه، برای اینکه این موضوع اون لحظه جسم فلزی نبود، خصوص طلا و خصوص نقره بود. فان قلت بامکانی ان اوحد بین المعنیین، توحید کنم بین دو تا معنا، به ان اکون منهما مرکبا مشتملا علیهما معا، که مشتمل بر هر دو باشد، جسم فلزی یاد نره ها، فرش بنویس بله. و اف و افنی اللفظ لحاظن فی ذلک المراد، و فانی کنم لفظ را در حالی که این لفظ را تصور کنم در ضمن اون جسم فلزی. میگیم این جایزه یا نه؟ میگیم بله این جایزه، منتها کان الجواب ما اینه که این هذا ممکنون ولکنه استعمال لللفظ. بگو این استعمال در معنای واحد شده، نه استعمال لفظ در معنی. این مطلب رو هم در اون بحث مشترک استعمال لفظ در اکثر معنا جایزه یا نه، خب دیدین هم معالم گفته، هم قوانین گفته، هم اصول مزفر اونجا گفتن که استعمال لفظ در اکثر از معنا دو قسمه، یه قسمش همینه، این قسم دوم که اینو گفتن به اتفاق کل علما جایزه، منتها مجازه. که در عموم المجاز استعمال کنیم، در یه معنای عام استعمال کنیم که اون معنای عام هر دو تا موضوع اون را شامل بشه. اون قسم دیگری که محل بحث اینه که نه، عین را در خصوص طلا و در خصوص نقره استعمال کنیم، اینه گفتیم که محل بحثه که صاحب کفایه گفته محاله. الحقیقت والمجاز بخوانم یا بس آقا؟ زود بگو ساعت چنده؟ نه. خوبه دیگه، خیلی خوبه، بسه دیگه، یعنی به معنایی که بسه دیگه ها. بس خیلی خوب.